بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. حدیث دوم از باب آخر از کتاب دعای کافی. یک نکته باز مقدماتی بیان بکنیم، رد چیم و روایت رو ترجمه کنیم. در حالات سیر و سلوکی و مقامات بندگی و دعا به وضوح دیده می شود که اختلاف حالت وجود دارد. معنای کمال و معنای اعتدال و معنای صراط مستقیم و معنای حرکت صحیح این نیست که حالات انسان در سیر و سلوک در شبان روز یا در ماه نسبت به ماه بعد اینها یکسان باشد. اینطور نیست. مثل اون چیزی که در اقتصاد میگن، آقا میگن عدالت به معنی مساوی بودن نیست. عدالت همشون معنی تساوی نیست. یکی از شأن اجتماعیش در یک سطحیه، یکی از شأن اجتماعیش خانوادگیش در یک سطح دیگه یه. اینها درآمدشون، شأنشون، خرجشون، اینها به تناسب خودشون باید لحاظ بشه. اینطور نیستش که اگر یک کسی مثلا رفت یک مبل خرید که اسراف حساب میشد برای زندگی او، برای همه اعضای جامعه این اسراف حساب بشه. اینطوری نیست. در مسائل اقتصادی مطرحی که توضیح ندم، تقریبا واضح هست تا حدودی. در مسائل سیر و سلوک هم همینه. در سیر و سلوک این نیستش که لازمه حرکت صحیح و کمال ایمان یا حرکت به سمت کمال ایمان این هستش که اگر امروز من نافله خوندم مثلا طولانی یا سجده طولانی کردم، فردا هم باید طولانی باشه، پس فردا هم باید طولانی باشه. یا اگر امروز دعایی رو انتخاب کردم با اشک و بکا و گریه و سوز و زجه و زاری و خیلی خوبه دیگه، این درسته، پس فردا هم حتما باید همین طور باشه، پس فردا هم باید همین طور باشه و هی طول بکا باید بیشتر بشه، هی نهیب ها و گریه ها و زاری ها باید بیشتر بشه. نه، اینطور نیست. گاهی اتفاقا طول گریه کم میشه، گاهی گریه نداره. اینطور نیست که هر دعای انسان میخونه حتما باید با گریه باشه که اگر بدون گریه خواند این دعاش دعای ناقصی است. نه، حال عبودیت گاهی اقتضا میکند بکا را، همان حال عبودیت گاهی اقتضا نمیکنه بکا رو، گاهی اقتضا میکنه شکر رو، گاهی اقتضا میکنه فرح رو، انبساط رو، گاهی حزن رو، گاهی خوف را، گاهی شرمندگی و تأسف را. حالات مختلفه. به خاطر همینم شما در همین کتاب دعا که نگاه میکنید، همین مقدار کتاب کافی رو با من نمونه عرض میکنم. بقیه کتاب دعای بهار هم که خب مفصل تر، کسی میتونه اونجا هم نگاه کنه، تقریبا دو جلد کتاب کامل بحث دعا و ذکر هست در بهار و لنوار. در ادعیه و اینها هم میبینید همینطوره. گاهی بعضی دعاها بسیار طولانی، مثل دعای ابو حمزه، مثل دعای کمیل مثلا، بعضی دعاها خیلی طولانی مفصل، مثل دعای عرفه، مثل دعای جوشن کبیر مثلا، دعای مجیر و و امثال اینها. بعضی دعاها بسیار بسیار کوتاهه، یک خطه. اگر شما میخوای به کمال ایمان برسی، معنای به کمال رسیدن، در کمال بودن یا به سمت کمال حرکت کردن این نیست که همیشه باید اون سخت تره، همیشه باید اون گریه دار تره، اون مفصل تره، اون باید همیشه انتخاب بشه. نه، اینطوری نیست. زیارت هم همینه. شما در زیارت هم که مشرف میشید، معنای زیارت همیشه به طولانی بودن نیست. اصلا اگه شما کسی رو دیدید همیشه طولانی زیارت میکنه، این نشانه عدم کماله. این نشانه این حالاتش مساویه، توی یه حال همیشه. خودش خوب نیست. بله، گاهی انسان حالش این هستش که میگه روم نمیشه از خجالت که پا تو حرم بذارم. خیلی خوب، حالا یک بارش خوبه، دو بارش خوبه. گاهی واقعا هم چه این حالی هست، این حالم باید طبقش عمل بشه. گاهی انسان از شرم حتی نمیخواد نزدیک ذریح بشه. کمان که خود امام معصوم اگه زنده میبودن، گاهی برای انسان از شرم انسان دوست نداشت اصلا وارد اتاقی بشه که امام اونجا هستن. گاهی این، نه اینکه شما یک عمر 20 سال اصلا حرم نری یا داخل قسمت ذریح نری، من هیچ وقت رو ندارم. این حالا اگه نگیم دغلبازی هست، این یک چیز هست، یک نقص بسیار بزرگ و ضعف و عدم اعتدال در سیر و سلوک ولایی هست که شما هیچ وقت حال نداری. اگه همیشه حال زیارت طولانی نداری نقصه، همیشه زیارت طولانی نقص، همیشه گریه داری نقصه، همیشه گریه نداری هم نقصه. بعضی حالات در سیر و سلوک اقتضا نمی کند گریه های شدید را، بعضی حالات اقتضا می کنه. چون ما فقط من نیستم و زیارت و گناه و ثواب خودم، جامعه هم هست، همسر من هم جز دینداری منه، زن و بچه من هم هستن، همکار من هم هست، مال من هم هست، خونه من هم هست، ماشین من هم هست، لباس من هم هست، خیلی اطراف هستن. تازه این امور ظاهری، امور غیبی هم هست، از ملائکه، از جنیان که در باطن عالم داره اتفاقات میفته، اینا همه روی حالات انسان اثر داره. اینطور نیست که من همیشه تو حال گریه باشم، نه اینطور نیست. شما در حالات خود اهل بیت هم که نگاه کنین همینطوره. مثلا حضرت یحیی رو میبینید بیشتر در حال گریه است، حضرت عیسی رو میبینید بیشتر در حال خنده و مثلا رجاء و حالت صلح و اینها است. مثلا حضرت ابراهیم در حالاتی از گاهی، حضرت موسی در حالاتی. شما مثلا حالات کلی حضرت موسی رو در قرآن که نگاه کنید، حالات حضور شما است که جنگ و مبارزه و جدیت و برش و قتل و حالت جدیت سختگیری اینطوره. اما حضرت ابراهیم رو نگاه کنید در قرآن، صبر و توبه و مدارا و کوتاه آمدن و اینها، مثلا حالت اینطور. حضرت عیسی رو نگاه کنید، حالت صلح و ارتباط و مثلا اینطور هست. اینا انبیاء الهی هستن، اینا کم شخصیت کمی نیستن، شخصیت خیلی مهمی هستن در نظام عبودیت و بندگی خدا. خود ائمه هم باز با اینکه با انبیا قابل قیاس نیستن، باز هم اهل بیت هم نسبت به یک دیگر، هم خودشون نسبت به حالات مختلف خودشون. شما امیرالمومنین علیه السلام همیشه اینطور نیستن که نیمه شب‌ها قش کنن از گریه. بعضی شب‌ها قش میکنن، همیشه که قش نمیکنن که. بعضی شب‌ها از حال میرن، بعضی شب‌ها نه گریه میکنن، بعضی شب‌ها گریه هم نمیکنن. بعضی شب‌ها خود امیرالمومنین فرمود من تا صبح خوابیدم، نه نماز خوندم نه دعا خوندم هیچ، من فقط نماز صبح بلند شدم خوندم. حدیث داریم و امثال اینها. اینها اختلاف حالاته. چرا؟ چون اینجا دنیاست. یک ثانیه، تجلیات توحیدی متفاوته. اصلا حالا نگیم فقط دنیا، تجلیات توحیدی برای یک عبد، برای یک سالک در هر اندازه‌ای که است، درجه یک ایمانه یا ده ایمانه یا نبیه یا امام معصومه، تجلیات توحیدی متفاوته. یه وقت تجلیاتی که با خودش غم میاره، مصیبت میاره، بلا میاره، یه وقت انبساط میاره، فرح میاره. به قول آقایون عرفا میگن قبض و بست. گاهی انسان در انقباضه، گاهی در انبساطه. باید متناسب با اون چه که از جانب خداوند به تو نازل میشود حرکت کنی، نه اینکه حرکتت را بکنی و خودت فاعل باشی، خودت کننده باشی. حالا این البته پیاده کردنش خیلی سخته ها، کسی نه اشکال میکنه که آقا این چیزی که شما میگی در مقام عمل قابل تطبیق نیست. بله خیلی مشکله، کار ما نیست که ما بتونیم تشخیص بدیم الان این حالی که وارده ای که بر من وارد شد، وارده اولا رحمانی بود یا شیطانی. یک. ثانیا اگر رحمانی بود من درست تشخیص دادم واقعا؟ چون فهمید المؤمن ملهم، مؤمن بهش الهام میشه. این الهام فقط الهام علم نیست، الهام جواب سوال نیست، گاهی همین الهامات حاله. یه حالی بهت الهام میشه به مؤمن. شما میدین مؤمنی وقتی حالش حال انفاق، یه وقت حالش حال انفاق نیست. مهم اینه که طبق اون الهام الهی، برفرض گالو الهام درست باشه، قابل تشخیص باشه، طبق او بری جلو. خب اون الهامات گاهی تجلیات گوناگون داره، مختلف داره، اسماء گوناگونی هست، درست شد؟ با غلبه و شدت و ضعف‌های گوناگون به انسان وارد میشه، نتیجه‌اش هم میشه بروز حالات مختلف. حالا این یک بخشی از این پروژه‌ای که من دارم توضیح میدم، اگه بخواد کامل بیان بشه هنوز ابعاد دیگه‌ای هم داره، خودم متوجه حداقل بعضیش هستم. میخواستم عرض بکنم که به طور کلی حواسمون باشه یه وقت دعاهای کوتاه رو که مثلا یک خطه به دید استخفاف نگاه نکنیم که این چه دعای کوتاهی. مثلا حدیث ششم این باب، اللهم انی اسالک به جلالک و جمالک و کرمک ان تفعل بی کذا و کذا، تمام. یه دعا حدیث ششم، خدای من از تو درخواست میکنم، قسمت میدم به جلالت و جمالت و کرمت فلان حاجت منو برطرف کنم. میگه خب من الله حاجتم خیلی حاجت سنگینی، با این دعا میخواد برآورده بشه؟ این اصلا خیلی غلطه این حرف. بسیار بسیار نگاه کاملا غلطیه که کسی بیاد کمیت رو ملاک قرار بده برای عالم حقایق. اصلا اینطور نیست. گاهی فرد با همین دعای یک خطی تمام میشه. تو روایات داره مثلا فردی امام فرمود من اهل البادیه، صحرانشینه، یعنی بی سواده، خبری از چیزی از معارف نداره. چرا امام تصریح میکنن؟ تصریح میکنن اهل بادیه صحرانشینه، یعنی هیچ خبری از چیزی نداره. ولی در این حال با خودش گفت خدایا من هر بدیی کردم مال خودم بود، هر خوبی به من رسید مال تو بود. خدایا با همه بدیایی کردم، بخوای ببخشی میتونی، نخوای ببخشی میتونی، حق با توی. حضرت فرمود به همینی که گفت همه گناهانش خدا بخشید. یه کلمات خیلی ساده، اونها تو بیابون سوار شتر بوده با خودش یه چیز زمزمه‌ای کرده یا خطوراتی به قلبش گذشته، خدا همه گناهانش رو پاک کرد. یعنی چنان این از جانش بلند شده بود و با حقیقت وجودی، نه ریایی درش بود، نه سامعی درش بود، نه غشی مخلوط این حالش بود و یک مطلب حقی رو داشت میگفت. شاید از نبی پیغمبری هم مباشرتا یاد نگرفته بود مستقیم بره پیش یک امامی کسی یاد بگیره. مثلا حالش این بود، حال واقعیش بود، گفت نتیجه گرفت. نتیجه چی؟ پاک شدن گناه ها کم نیست، بخشایش توبه، مقام تائبین کم نیست که. برای همین این باید توجه بکنه انسان اگر به دید استخفاف و کوچکی نگاه بکنه به دعاهای کوچکتر، یا به دید خیلی عظمت نگاه بکنه به دعایی که خیلی طولانی تره. نه، آیات قرآن نگاه کنید، سوره ها سوره کوثر، یه سوره از سوره بقره هم یک سوره است، یه سوره خیلی کوتاه، یه سوره خیلی بلنده. ما نمیتونیم بگیم سوره کوثر رو چون فلانی در نمازش مثلا سوره انا انزلنا میخونه یا سوره کوثر میخونه نمازش خیلی نیست، اونی که سوره بقره میخونه خیلی. نه، اون یک فاز خودش داره، یک آثار خودش رو داره، این یک آثاری داره. هر کدوم آیات قرآن، مهم اینه که اون فردی که سوره کوثر رو انتخاب میکنه برای چه جهتی انتخاب میکنه، برای چه جهتی انتخاب میکنه. یه وقت یک کسی در جلال و جمال و کرم اینقدر مطلب و عظمت و نورانیت و کمال میبینه و اینقدر با این سه تا کلمه جلال و جمال و کرم، این سه تا صفت الهی، اینقدر ارتباط قوی پیدا میکند که خود این سه تا کلمه چنان این فرد رو نورانی میکنه که خودش اهل جلال و جمال و کرم میشه. و یک وقتی هستش که فردی با دعای ابو حمزه یک قدم جلو نمیره. ابو حمزه که خونده و گریم که حالا یک قدم جلو نمیره، منظورم که یعنی پیشرفت آنچنانی که مثلا باید حاصل بشه به نسبه اون طولانی بودن براش حاصل نمیشه. پس این حال درون انسان، نگاه انسان به این کلمات، به این جملات، به این حقایق خیلی مهمه. مثلا حالا مثالای گوناگون بزنم، همیشه در دعای دست مثلا قنوت نماز یا سجده آخر همیشه اللهم عجل لولی کالفرج، این خوب نیست، همیشه این خوب نیست، همیشه یک دعا نه. خب بله، امام زمان خیلی مهمن، اصل دینن، محور دینن، شکی درش نیست. اما ربنا آتنا فی الدنیا حسنه چی میشه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا چی میشه؟ دعاهای دیگر چی میشه؟ اینا همه رو خدا فرموده، اینا همه آیات قرآن، ادعیه گوناگونه برای دعای دست. خود اهل بیت دعاهای دیگه ای سفارش کردن، برای سجده دعاهای دیگه ای سفارش کردن. متوجه هستین چی عرض میکنم؟ یعنی این تشتت نیست، این تنوع تجلیات الهیه. اصلا صحبت رو از کوتاه بودن و بلند بودن ببرید بیرون، به اون حق کنه مطلب آدم باید نگاه کنه. حال من حال ابو حمزه خواندن در دعای نماز شب، ابو حمزه بخون. اگه داریم میبینی که این داره با شوق و اشتیاق حال مفصل خانی داری، مفصل بخون. اگر میبینی که حالت حال کوتاه خوندن و تعمیق در اون کلمات کوتاه، این کار رو بکن. زیارت هم همینه، گاهی 5 دقیقه میری، گاهی 1 ساعتی، گاهی 2 ساعتی، گاهی بعد 2 ساعت هم آدم میخواد از حرم بیاد بیرون، بازم دوست نداره، بازم احساس میکنه که از اینجا مثلا کجا برم، برای چی مثلا برم. میبینه انسان مجبوره که پاشه بره از حرم بیرون و امثال اینجور. این تنوع کلی رو هم در دعاها توجه بکنید. بعضی دعاها طولانی تره، بعضی کوتاه تره و هر کدوم آثار خاص خودش رو داره. به هیچ کدام از این دعاها انسان نباید به دیده کوچک نگری، خدای نکرده، نگاه بکنه. حالا حدیث دوم، راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت میفرمود اللهم اعنی علی حول یوم القیامه، خدایا مرا بر وحشت روز قیامت کمک کن. حالا اینها دیگه گفتیم وارد تفصیلش نمیخوایم بشیم. این حول یوم القیامه بسیار در ادعیه و روایات مطرح هست، حول المطلع، اینا خیلی مطرحه که خب توضیح سر جای خودش. و اخرجنی من دنیا سالما، مرا از دنیا سالم بیرون ببر، در سلامت اعتقادی باشم و بیرون برم، عاقبت به خیر باشم. و زوجنی من الحورالعین، از حورالعین به تزویج من در بیاور، که حقیقت حورالعین اون زیبایی هایی است که انسان رو به سمت خودش جذب میکنه به نحو بهشتی و قیامتیش. و کفنی معونتی، کفایت مرا به دست بگیر در موضوع خرجم، در موضوع نیازهام، در موضوع توشم، توشه‌ای که لازم دارم کفایتشو داشته باشم. و معونت ایالی، و معونه زن و بچه‌ام، و معونت الناس، و معونه مردم، توشه‌ای که مردم نیاز دارن قرار از طریق من تأمین بشه، من بتونم انجام بدم. هر کسی زیر دست‌هایی داره، پایین دست‌هایی داره، مدیر اداره هست مثلا، معلم هست، کسی هست، بالاخره افرادی داره زیر دست خودش که وظیفه‌ای از اونها به گردن این فرد قرار میگیره، من در حد کفاف بتونم وظیفه خودم نسبت به اونها انجام بدم. و ادخلنی به رحمتک فی عبادک الصالحین، و مرا به رحمتت داخل کن در بندگان صالحت. حدیث سوم از امام باقر علیه السلام، حضرت به زراره فرمود بگو، اینطور بگو: اللهم انی اسألک من کل خیر احاط به علمون، خدایا از تو درخواست میکنم از همه خیراتی که علم تو به او احاطه دارد، علم تو احاطه دارد به خیلی خیراتی که من اصلا خبر ندارم، از همه اون خیرها چیزی نصیب من بشه. و اعوذ بک من کل سوء احاطه به علم، و پناه میبرم به تو از هر بدیی که علم تو به او احاطه کرده، از همه بدیها به تو پناه میبرم، رو میکنم به همه خوبیها. اللهم انی اسالک عافیتک فی اموری کلها، در همه امورم عافیت داشته باشم، حفظ باشم، در امن و امان باشم، در توحید باشم، نورانی باشم، در همه امور. و اعوذ بک من خزی دنیا و عذاب الاخره، از پست بودن در دنیا و از عذاب آخرت به تو پناه میبرم. اینکه در دنیا پست باشم، خزی دنیا، یک کلمه بخوام بگم، خزی دنیا در دو امره: یا بی ایمانی، کسی که در دنیا ایمان نداره، دین نداره، اعتقادات درستی نداره، یا بی عقلی، پول داره ولی بی عقله، سلامته ولی بی عقله، خیلی هم احترامش میکنن، خیلی هم روش حساب میکنن، ولی بی عقله. این خزی دنیاست. خزی دنیا به این نیست که طرف غریبه، مؤمنه، عاقله، ولی غریبه. باش، سلمان فارسی غریب بود، ابوذر غریب بود، امیرالمومنین غریب بود، اهل بیت ما انبیا غریب بودن، تنها بودن، گاهی جامعه اونها رو پس میزد. ملاک نیست، ملاک اینه که شما رو میزان حق حرکت کنی، میزان عقل و بصیرت و ایمان، روی این میزان حرکت کنی از خزی دنیا نجات پیدا کردی، ولو تنها شده باشی، تنها بشی، ولی در تنهایی خودت لذتی میبری، گوهری داری که هیچ کس نداره. و این میشه بالعکس خزی دنیا، این میشه دنیای خوب، ولی اینکه فقیر باشی. ولی خزی دنیا اینه که پول داری اما در راه معصیت و بتالت و خوشگذرونی و خرج عقل نمی کنی، خرج علم نمی کنی، خرج رشد معنوی نمی کنی، ولی پول داری، همش مثل حیوان زندگی می کنی، پول داری ولی مثل حیوانه، آبرومند هم هست ولی مثل حیوانه. این چه خزی دنیا و عذاب آخرت. حدیث چهارم، یکی از اصحاب نامه ای نوشت خدمت امام علیه السلام، از حضرت خواست که در پاسخ این نامه، بعد از اینکه حالا پاسخشو دادن، در اون پایین کتاب، قسمت انتهایی که به حساب سوال و جواب تمام میشه، یه دعایی حضرت به او تعلیم بکنن که این فرد این دعا رو بخونه و به وسیله این دعا معصوم بشود از ذنوب. آقا یک دعایی به من تعلیم بدید، من دیگه گناه نکنم، معصوم از گناه بشم، و این دعا جامع دنیا و آخرت باشه. حضرت این دعا رو بهش تعلیم دادن. معلوم میشه اثر این دعایی نستش که برای انسان یه قوت ایمانی میاد، یک معرفتی میاد که انسان از معاصی در امن و امان قرار میگیره. فکتب به خطه، امام علیه السلام به خط مبارکشون مکتوب کردن که این دعا رو بخون: بسم الله الرحمن الرحیم، یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح و لم یهتک ستر عنی، اینا دیگه اسرار امامتی که ما نمیفهمیم، هیچ وقت ما نمیتونیم دست پیدا کنیم. به ما میگن دعایی تعلیم بده که من از گناه معصوم بشم. چه کلماتی رو میخوای انتخاب کنی؟ کدوم صفت از صفات خدا رو میخوای ترکیب کنی؟ اول کدوم صفت بیاد، بعد کدوم صفت، بعد کدوم ذکرشو در این بین چند بار بگی تکراری داشته باشه. اینا معجون‌هاییه که داروهای گیاهی معنویه که امام میسازن و اون آثار رو داره، ما نمیفهمیم چطور با هم ترکیب میشه. یا من اظهر الجمیل، ای خدایی که زیبایی ها را آشکار کردی و ستر القبیح زشتی ها را پوشاندی، ولم یهته که ستر عنی، حجاب ها و ستر هایی که روی من بوده را از روی من حتک نکردی، بر نداشتی. یا کریم العف، ای خدایی که خیلی کریمانه میبخشی. یا حسن التجاوز، ای خدایی که خیلی نیکو میگذری. یا واسع المغفره، ای خدایی که مغفرت تو خیلی وسیع است، عظیم است، شمولش زیاد است. یا باسط الیدین بالرحمه، ای خدایی که دو دستت را به رحمت باز کرده ای. یا صاحب کل نجوا، ای همراه هر نجوا و کلام مخفی، که یعنی در کنارش هستی میشنوی. و یا منتها کل شکوا، ای انتهای همه شکایت ها، یعنی همه درد دل ها به سمت تو میاد. یا کریم الصفح، ای خدایی که خیلی نیکو میگذری، صفح میکنی. یا عظیم المن، ای خدایی که منت تو بسیار بزرگ است بر ما، حق بزرگی بر ما داری. یا مبتدعن کل نعمت قبل استحقاقها، ای خدایی که قبل از اینکه ما استحقاق پیدا کنیم هر نعمتی رو تو ابتدا کردی، هر نعمتی ابتدایی کردی استحقاقی نیست، از لطفته. یا رباه، یا سیداه، یا مولاه، یا غیاثاه، ای رب من، ای سید من، ای مولای من، ای فریاد رس من، صل علی محمد و آل محمد و اسألو که ان لا تجعلنی فی النار، از تو درخواست میکنم که مرا در آتش قرار ندهی. ثم تسألو ما بدا لک، حضرت فرمود سپس بعد از اینکه این دعا رو خوندی اون چی که حاجتت هست رو بگو. مثلا میخوای اسمت از گناه پیدا کنی، میخوای در امور دنیا و آخرتت هر امری رو میخوای بخوای، بعد این دعا بخوا. خب میبینید که کلیت این دعا بس رجاء و انبساط و جمال الهی و عظمت‌های الهی، مهربانی‌های خداست. این نشون میده که راه نجات از معاصی توجه به عظمت‌ها و زیبایی‌های خداست. یک روش تربیتی برای بچه هم همینه. چون میخوای بچت به یک راهی بیاد، باید با اون خوب برخورد کنی، خوبی‌های خودت رو به اون نشون بدی. همیشه پرخاش و دعوا و اینها آدم فکر میکنه اثر مثبت داره، نه خیلی وقتا اثر منفی داره. اگر کسی میخواد از گناهان نجات پیدا کنه، از گناه و به سمت عبادت خدا بیاد، باید توجه به اون عظمت‌ها، زیبایی‌ها، نیکویی‌های خدا داشته باشه. این هم یک درسی که حالا از این دعا خیلی کوتاه دیگه گفتیم میشه گرفت. حدیث پنجم از امام صادق علیه السلام، این هم دعاییه که حضرت می‌خوندن. اللهم انت ثقتی فی کل کربه، خدایا تو ثقه من، مورد اطمینان من در هر بلایی بودی. یعنی هر کرب و بلایی هم که سر من بیاد، من به تو خیالم راحته که خدا دارم، نگران نمیشم، خدایی هست داره میبینه. و انت رجایی فی کل شده، در هر امر سخت پیچیده ای امید من به توست. و انتلی فی کل امر نزلبی سقتون و عده، تو عده، عده و عده میگن یعنی تو قدرت من، زور بازوی من، توان من و ثقه من، مورد وثوق اطمینان من هستی در هر امری که بر من نازل میشه. کم من کرب یضعف عنه الفؤاد و تقل فیه الحیله و یخذل عنه القریب والبعید و یشمت به العدو و تعنینی فیه الامور انزلته بک و شکوته الیک راغبا فیه عمن سواک ففرجته و کشفته و کفیته فانت ولی و کل. چقدر زیباست، چه بسیار، نه یک بار و دو بار، چه بسیار کرب و بلایی که قلب ضعیف میشد در این بلا، اینقدر سنگین بود که قلب آدم دیگه تنگ میشد، سخت میشد بر آدم، نمیتونست آدم دیگه تحمل کنه. و تقل و فیه الحیله، چاره درش کم میشد، راه چاره ها بسته بود، گره های کور که از هر طرف انسان فکر میکنه این راهی نداره. و یخذل عنه القریب والبعید، طوری بود که دیگه نزدیک و دور ناامید میشدن از کمک کردن به من، همین میگفتن کاری از دست ما بر نمیاد، ببخشید، خیلی پیش میاد میگه ببخشید دوست داشتم کاری برات کنم، اینم کاری نمیشه کرد، راه دوره یا مثلا شرایط طور خاصی هستن، نزدیک و دور، قریب و بعید منو تنها گذاشتن درش. و یشمت و بهل عدو، دشمن زبان شماتت به من باز کرد. اونهایی که بدخواه من بودن خوشحال شده بودن که من تو این شرایط قرار گرفتم. و تعنینی فیه الامور، امور من در اون مشکل، در اون کرب به هم پیچیده بود، دست و پای منو بسته بود، امور من به هم ریخته بود، شرایطم کامل به هم ریخته، همچین مشکلاتی چه بسیار از این جور مشکلات که انزل تو بک و شکاو تو الی، آوردم اون مشکل رو به تو گفتم، نازل کردم به تو و با تو درد دل کردم. راغبا فیه ام من سواک، فقط رغبت داشتم به خودت نه غیر تو که تو برای من این مشکل حل کنی. ففرجته، و تو برای من فرج قرار دادی، و کشفته و بازش کردی برای من، و کفیته و اون کار رو کفایت کردی، مشکل من رو حل کردی. من فهمیدم کار تو بود، کار من نبود، کار امثال من نبود، شرایط رو طوری مهیا کردی مشکل برطرف شد. فانت ولی کل نعمه، پس تو ولی همه نعمت ها هستی، و صاحب کل حاجه، و تو صاحب همه حاجاتی، یعنی همه حاجت ها رو تو هستی که میتونی برآورده کنی و عالم و مطلع هستی. و منتها کل رغبه، تو یک چنین خدایی، این چنین خدایی منتهای همه رغبت ها هستی، هر کاری از دستت برمیاد، هر مهربانی، هر قدرتی هم داری، این چنین. فلک الحمد کثیرا و لک المن فاضلا، پس بسیار تو را حمد باد و بسیار منت و حق بزرگی بر تو هست، برای تو هست، بر گردن من و امثال من. خب این یک مضمون است دیگه، یک مطالبی است. اگه این مطالب رو انسان هی تکرار کنه، درش جا بیفته، تبدیل به یک حقیقت وجودیش بشه، خب این دعا کدوم مشکل رو میخواد حل نکنه، کدوم حاجت رو میخواد برآورده نکنه، با اینکه الفاظش هم کوتاهه، چون جامعه، یکی از اون معانی جامعیت، حالا دیگه گفتم، عرض کردم نمیخوام وارد بشیم مفصل، دعواتون موجزاتون لجمیع حوائج دنیا و الاخره، اون جامعیت حاجات یه معنای جامعیتش همینه، دعایی که انقدر به لحاظ مضمون قوی هست که هر حاجتی را برآورده میکنه، یک معناش اینه. حدیث ششم هم که خوندیم، امام صادق علیه السلام فرمود اللهم انی اسالک به جلالک و جمالک و کرمک، خدای از تو درخواست میکنم به واسطه جلال و جمال و کرمت، جلالت تمام اون صفات قهریه تو هست، جمالت تمام اون صفاتهای نیکو و زیبا و جذب کننده تو هست، و کرم تو هم تمام اون چیزهایی است که از تو خیرات به من نازل میشه، جامعه تمام اون صفاتهای ظهوری تو هست. از به این ستا درخواست میکنم، من تفعل بی کذا و کذا، این حاجت منو برآورده کن، هر مشکلی که از کوچکی یا بزرگ. یک نفری هر روز مشرف میشده حرم، یکی از دوستان میگفت، میگفتش که تو حرم دیدمش، بهش گفتم تو هر روز میای حرم حاجتت چیه، کارت چیه، گفته بود که من سراپا حاجتم، گفته یک روز برای نمک سفره‌ام میام، روز برای بند کفشم میام، به شوخی خنده همینجا گفت. واقعیتش همینه دیگه، یعنی لازم نیست اللهم انی اسالک، قبلا هم گفتیم به جلالک و جمالک و کرمک، که مثلا یه حاجت خیلی بزرگی، نه حاجت کوچک، از حاجت ریزی هم که داره انسان میتونه خدا رو به این عظمتاش قسم بده، چون در همون امر ریز کوچک هم باید جلال خدا باشه، جمال خدا باشه، کرم خدا باشه، در امور بزرگ هم باید باشه. حدیث هفتم که حدیث بسیار مهمی هست، از کار خیلی خیلی ضروری و مهمی که بسیار انسان خوبه که در بیرون نماز، قنوت، سجده نماز، بعد نماز، قبل نماز، به طور کلی انسان اینو داشته باشه، از امام کاظم علیه السلام، حضرت فرمود اکثر من ان تقول، خیلی بگو این ذکر رو، این دعا رو خیلی بخوان، اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر، خدایا ایمان من رو آریهی قرار نده، مؤمنم الان ولی آریه نباشه که ازم پس بگیری، خیلی مهمه، معار الایمان نباشم، ولا تخرجنی من التقصیر، هیچ وقت منو از حال تقصیر خارج نکن، یعنی همیشه متوجه باشم با هر جایگاهی که هستم، هر عبادتی که دارم، من مقصرم، من کوتاهم، من عقبم، من باید جلوتر از این می بودم، من حق بندگی رو انجام ندادم، اینو بفهمم. بحثای مفصلی داره، اینو در شرح حدیث نورانیت ما این نکات در موردش بیان شده، چون در حدیث نورانیت داره که امیرالمومنین به ابوذر و سلمان فرمودن لستما به مقصرین، شما مقصر نیستید. این یعنی اثبات مقام عصمت. آره البته بازم تقصیر هست، خود ائمه خودشون مقصر میدونن. به یک معنای جامعی تقصیر شامل همه مخلوقات هست، از پیغمبر اکرم تا پایین همه. اما به یک معنای تقصیر یعنی تقصیر عمدی، یعنی کوتاهی که عقاب بشی بابتش. دو تقصیره، تقصیر دو تقصیر، یک تقصیر حالا من اسمشو میذارم عرفانی اخلاقی سلوکی که همه مقصرن. ما عبدناک حق عبادتک، ما اونطوری که سزاوار بود تو رو عبادت کنیم عبادت نکردیم، اما بس بهش نمیریم؟ چرا بهش میریم؟ پیغمبر بهش نمیرن؟ چرا بهش میرن؟ حق عبادت خدا رو به جا آوردن؟ نه. حق بندگی خدا رو به جا آوردن؟ نه. نه پیغمبر، نه هیچ کسی نمیتونه به جا بیاره، درسته؟ چون هر چی هم که عبادت بکنن اون نعمتی که خدا میده همیشه ابتدایی و اوله و بیشتره، توفیق الهی همیشه است. و حالا توضیحش بماند چرا. اون یک تقصیره، یک تقصیر دیگه نه، لا تخرجنی من التقصیر، یک معناش اینه که اینجا البته معناش همون معنای عرفانیه که من همیشه بفهمم که عقبم. یک معنای دیگری در تقصیر هست که اون تقصیر یعنی گناه، گناه کردم، گناهی که باید عقاب بشم بابتش، باید عقاب بشم. اون تقصیر رو امیرالمومنین به ابوذر سلمان فرمود لستما به مقصرن، شما کوتاهی نمی‌کنید. یعنی شما یک نحوه از مقام عصمت رو به تبع البته دارید، با عصمت اهل بیت قابل مقایسه نیست. میگه به حضرت عرض کردم که اما المعارین فقط عرفتو، معارین رو فهمیدم یعنی چی. راوی عرض کرد خدمت امام که من جز معارین نباشم فهمیدم. معنای لا تخرجنی من التقصیر یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی هر عملی که انجام میدهی که اراده خدا فقط درش کردی، عمل خالصی که انجام میدهی، فکن فیه مقصرن اند نفسک، نزد خودت خودت را مقصر بدان. عمل ریایی و ناقص و غلط و بدو بدو سری نماز رو بخون بریم و اینا که نه، اون عملی که خالص انجام میدی، یه عمل بینید انفاق میکنی، کار خیری میکنی، به کسی مشورتی میدی، حرمی میری، نمازی میخونی، ها قرآنی میخونی، به پدر مادرت خدمتی میکنی، به برادر دینی خدمتی میکنی، دست یه کسی رو میگی از خیابون رد میکنی، یه ضعیفی رو کمک میکنی و امثال اینها که احساس میکنی خالص بود دیگه، اون مقدار که از دست من برمیامد بیشتر از این دیگه از دست من بر نمیاد، همونجا خودتو مقصر بدون. هنوز بدون با اون عمل واقعی در همین فاز خیلی فرق داری، یعنی هنوز تو همین جا، تو همین شرایط، تو همین عمل افراد دیگری هستن که اگه بیان عملو انجام بدن خیلی پاکیزه تر و بهتر از تو انجام میدن، تو هنوز خیلی مقصری. فان الناس کلهم فی اعمالهم فی ما بینهم و بین الله مقصرون، همون چون همه مردم در همه اعمالی که انجام میدن، یعنی اعمال خیر فقط اراده وجه الله کرده، این اعمال در همه اعمالی که انجام میدن بین خودشون و بین خدا مقصر هستن. حدیث هشتم هم چون اشاره کردم، حالا نمیدونم ضبط شده یا در این فاصله هایی که استوب میکنیم بود یادم نیست، حدیث هشتم هم بخونیم و نهم هم بخونیم تمام این جلسه. امام باقر علیه السلام فرمود خداوند به تحقیق خداوند بخشید رجلی از اهل بادیه را به خاطر دو کلمه که با اون دو کلمه دعا کرد. دو تا جمله مهم داره اینجا، دو تا کلمه مهم، دو تا قید مهم داره این حدیث، یک اهل بادیه، یکی کلمتین. امام فرمود خدا بخشید رجل بادیه نشینی را، بیابونی رو. لازم نیست اگه خدا بخواد بهت عنایت کنه تو باید عارف عالم عامل چنین چنان و صاحب شهرت مقام سن و سال فلان و برو بیا دبدب کپ کپ بیا، نه بیابونی هم باشی اگه اون حال عبودیت درت بیاد عنایت الهی شامل میشه. این یک، تأکید به کلمه اهل بادیه. دو به کلمتین، فرمود لازم نیست که یعنی خیلی طولانی بخونی، دو تا کلمه گفت خدا بخشیدش، دو تا کلمه. خیلی مسئله است تعبیر امام، خیلی لقد غفر الله لرجل من اهل البادیه به کلمتین دعا به ما، با دو کلمه خدا رو خون. چی گفت؟ گفت اللهم ان تعذبنی فاهل لذلک انا و ان تغفر لی و ان تغفر لی فاهل لذلک انت، خدایا اگر منو عذاب کنی من سزاوارم، حقمه، باید عذاب بشم، و اگر ببخشی تو سزاوار ببخشیدنی، از تو همین میاد، آقایی و کرم مال توی دیگه. فغفر الله له، خدا بخشیدش. چه دو کلمه ولی از جانش بلند شده، واقعیت وجودیش بوده. حدیث نهم هم از حضرت رضا علیه السلام که اینطور دعا میخوندن، بعضی دعاشون اینطور بود، یا من دلنی علی نفسه، ای خدایی که مرا به خودش دلالت و راهنمایی کرد، من مقر به تو هستم، موحدم، تو رو قبول دارم، تو خودت منو هدایت کردی. و ذلل قلبی به تصدیقه، قلب مرا برای اینکه تو را تصدیق کنم ذلیل کرد. اقرار کردن به خدا یه نحوه ذلت قلب لازم داره. کسی بخواد بگی خدا هست واقعا، من معتقد به خدا، باید قلبش چی بشه؟ یه ذلتی لازم داره. اگه این ذلت نباشه، این قلب هی میخواد بگی خدایی در کار نیست، نمیخوام خدا رو قبول کنم. این ذلت قلب لازم داره. خدای تو قلب من رو ذلیل کردی، تذلیل کردی، کوچک کردی، خار کردی، یعنی پایین آوردی تا حدی که کامل بفهمم من چقدر کوچکم و تو چقدر بزرگی و تو هستی، که تو رو تصدیق کنم. اسالک الامن والایمان فی الدنیا والاخره، منو به خودت هدایت کردی، قلب منم کوچک کردی، ذلیل کردی برای اینکه تو رو تصدیق کنم. خب حالا منم دو تا چیز ازت میخوام، امن و ایمان در دنیا و آخرت. امن و ایمان فرق اینا با هم چی هست؟ اینا بمانند در دنیا و آخرت، یعنی در دنیا امن و ایمان، در آخرت هم امن و ایمان، در هر دوش امن و ایمان رو میخوام. امن و ایمان در دنیا، امن و ایمان در آخرت مهمتره، بسیار بسیار مهمتره و لازمتره، ولی امن و ایمان در دنیا مقدمه است و آیت هست برای رسیدن به مقام امن و ایمان در آخرت. انشاءالله نصیب هممون بشود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.